بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، صفحه 264، سطر اول. و یظن انه یلزم هذا کله ان یکون المحرک واحدا بالعدد و ان العده اذا اجتمعت على تحریک شیء و انما هی کشیء واحد. بحث در وحدت شخصی حرکت داشتیم که حرکت توسطیه باشد و چه قطعیه. البته بحث در امکان وحدت داشتیم. بعضی ها وحدت شخصی حرکت رو قبول نداشتن، ما داشتیم ثابت میکردیم که وحدت شخصی حرکت امریست مقبول. سلام علیکم. در وحدت حرکت سه تا چیز رو شرط دونستیم: یکی وحدت متحرک، دوم وحدت زمان و سوم وحدت مسافت. و گفتیم وحدت مسافت از اون دو تای دیگه استفاده میشه، از اون دو وحدت استفاده میشه، لازم نیست ذکر کنیم. البته لازم هست که وجود داشته باشه، اما لازم نیست که ذکرش کنیم، چون که از اون دو تای دیگه استفاده میشه. بعد در مورد مسافت یا وحدت مسافت توضیحاتی دادیم، رسیدیم به این بحث که به خاطر یه سوالی که شد و من فرصت مراجعه نداشتم، این مطلب رو دوباره توضیح میدم. گفتیم اگر مسافت واحد بود، متحرک های متعدد در ازمنه کثیره میتونن اون مسافت رو طی کنن. متحرک های متعدد در ازمنه کثیره مسافت واحد رو میتونن طی کنن. یکی در زمانی طی میکنه، متحرک بعدی در زمان بعدی، متحرک سوم در زمان بعدتر و هاکذا. پس در ازمنه کثیره متحرک های کثیره میتونن مسافت واحد رو طی کنن. اما اگر ما فی الحرکه مسافت نبود، بلکه کیف بود، کم بود، وز بود، گفتیم نمیشه متحرک های متعدد در زمان های کثیره این مافی حرکت ها رو طی کنند. علتش هم این بود که وقتی یک متحرک این مافی حرکت رو طی میکنه، این مافی حرکت از یا اون متحرک از قوه به فعلیت میاد و دیگه جا برای این نمیذاره که این مافی الحرکه به توسط متحرک دیگری طی شود. بعد سوال شد که متحرک در این جور مافی الحرکات کیست و چگونه حرکت میکنه که به فصل مربوطه اجرا داده شد. فرصتی هم نبود برای اینکه من دوباره مراجعه کنم، ولی خب بعدن که کلاس تموم شد مراجعه کردم. ایشون 4 تا احتمال در حرکت فعل مقوله داده، احتمال 4 رو پذیرفته. احتمال 4 اینه که جوهر در اون کیف حرکت کنه به این صورت که نوعی از کیف رو به دست بیاره، بار بعدی نوع بعدی رو و همینطور این انواع مختلف کیف رو تحصیل کنه تا برسه به اون درجه‌ای که غایت اون کیفه. مثلا سیب وقتی میخواد در این رنگش حرکت کنه که این رنگش کیفیته، ابتدا نوعی از همون کیفیت رو تحصیل میکنه، 2 نوع بعدی، باز هم نوع بعدی، تا برسه بالاخره به اون غایت حرکتش و رنگی رو که لایق بوده پیدا کنه. که این سیب حرکت میکنه توی اون مقوله و نوع مقوله رو عوض میکنه، جنس مقوله که لونه همچنان هست اما نوعش عوض میشه. خب حالا اگه این نوع عوض شد و این سیب اون لون رو گرفت، دو مرتبه سیب دیگر برای لون خودش میتونه حرکت کنه، برای این لونی که این سیب درش حرکت کرده دیگه معنا نداره حرکت کنه. این مسافت به توسط اون سیب که متحرک بود طی شد، این حالا مسافت نه مافیل حرکه، این مافیل حرکه به توسط اون سیب طی شد، به توسط سیب دیگر معنا نداره طی بشه. اما در مسافت اینطور نبود، اون مکان باقی میموند. اگر یک متحرک تیش میکرد میتوانست متحرکی دیگر در زمان بعدی تیش کنه. این مطلب بود که از جلسه دیروز باقی مونده بود. حالا من فکر میکنم دیگه انشاءالله مشکل حل شده با این توضیحی که هست کرد.
مثال توجه به این مسافت و مافیل حرکت در حرکت عینی متعدده، اما مسافت و مافیل حرکت در حرکت فعل حرکت عینی در برای حرکات واحده.
حرکت عینی مسافت که اون مکانه سلام علیکم باقی میمونه، یعنی قابلیت داره که بقیه تیش کنه، اما در کیف باقی، در اون وقت که مافیل حرکت کیف باشه مسافت دیگه باقی نمیمونه. مسافت به ما این که مسافت مافیل حرکت به عنوان که مافیل حرکت باقی نمیمونه. در حرکت عینی مافیل حرکت با مسافت یکیه، ما اسم مافیل حرکت رو مسافت گذاشتیم، در اون حرکت های دیگه اسمی برای مافیل حرکت نذاشتیم. میتونید اون دارم به تشابه بگید مسافت، ولی این چنین نیست که ما در حرکت عینی هم مسافت داشته باشیم هم مافیل حرکت. مسافت با مافیل حرکت یکیه،
مافیل حرکت عینشه، در
حالی
که شما
مقوله
رو ثابت میان داری میگید مسافت، اگر مافیل حرکت میشه اینش دارم پرشو تو مقوله حرکت کنه، مقولهش اینه،
بله.
این میشه نسبت رو به این مکانی که توش داره حرکت میشه،
بله.
پس مافیل حرکتش میشه این، این که باقی نیست، مافیل حرکت هر متحرکی مال خودش اینش، اونی که هست اون مسافت خارج اون جاده قبطا تهرانه که باقی نیست. بلا مافیل حرکت این ماشین، این این ماشین که داره حرکت میکنه از اینجا تا تهران با ماشین بعدی از هیچ رفتی به هم نداره، یعنی ما هیچ تفاوت از نظر مافیل حرکت بین این مقولات نیست. مگر با من را بگیم دو چیزه، مسافت قصهش جدا کنیم، مسافت بحث دیگری رو، مسافت این جدا کنیم، مسافت این نیست.
ببینید نسبتی که متحرک به مافیل حرکت پیدا میکنه، این نسبت در حرکت عینی عبارت است از نسبتی که این متحرک به مکان پیدا میکنه، در حرکت کیفی عبارت است از نسبتی که این متحرک به کیف پیدا میکنه، نه به نوع کیف، به کیف پیدا میکنه. در حرکت عینی این نسبت عوض میشه، یعنی انواع مختلفی از عین میاد. در حرکت کیفی هم این نسبت عوض میشه، یعنی انواع مختلفی از کیف میاد. در حرکت عینی اصل نسبت به مکان، نه نسبت به این مکان، اصل نسبت به مکان میشه جنس، میشه جنس که در حرکت عینی نسبت به مکان عوض میشه، یعنی نوعهای مختلف میشه. در حرکت کیفی اون اصل نسبت به کیف میشه جنس. پس در اونجا هم جنسی داریم، در اینجا هم جنس داریم، در اینجا نوعهای متبدل داریم، در اینجا نوعهای متبدل داریم. اما در حرکت عینی اون چیزی که نسبت به او رعایت میشه باقی میمونه، یعنی میتونه هنوز طی بشه. اما در حرکت کیفی اون چیزی که نسبت به او رعایت میشه، یعنی همون جنس کیف، حالا من اسمش گذاشتم جنس، شاید جنس نباشه، همون جنس کیف دیگه باقی نیست. نسبت ها که هیچی، نسبت ها که تموم شده رفتند، که در این حرکت عینی که در اون حرکت کیفی نسبت ها از من رفتند. ولی اون که به طور کلی بهش نسبت داده میشود، به طور کلی بهش نسبت داده میشه، در حرکت عینی باقی است، در حرکت کیفی دیگه باقی نیست، یعنی تمامه. توجه میکنید؟ در حرکت کیفی اونی که کلی به حساب میاد، حالا به اون اسمی که من روش گذاشتم جنسه، جنس در حرکت عینی باقیه، اما در حرکت کیفی دیگه باقی نیست. در حرکت کیفی چیزی باقی نمونده که متحرکی بخواد نسبت‌های جزئیش رو به اون چیز عوض کنه. در حرکت کم که عینی باقی مونده، مسافت همون جاده است به قول شما. مسافت در اینجا هم کیفه، اما اون جاده باقی مونده، اون کیف باقی نمونده. حرکت عبارت است از تبدل نسبت ها، و مسافت عبارت است از آنچه که این نسبت ها رو میپذیره. یعنی مسافت یک طرف این نسبته، متحرک طرف دیگره. متحرک در هر دو باقی میمونه، اما در حرکت عینی اون طرف دیگر نسبت هم باقی میمونه. در حرکت کیفی اون طرف دیگه باقی نمیمونه. خب بله، نسبت مسلمه عوض میشه، لذا متحرک هم عوض میشه، زمانش هم عوض میشه. شما حالا معلوم شد چی میفهمید. شما ظاهرا مسافت حرکت عینی رو شخص میگیرید و مسافت حرکت کیفی رو هم شخص میگیرید، هر دو رو شخص میگیرید. و شخص مسافت که برای این متحرک مسافت بوده، میفرمایید تمام شده. شخص کیف هم که برای این متحرک مسافت بوده، اونم تمام شده. پس فرقی بینشون نیست. ما در جواب عرض میکنیم این شخص کیف شخص بوده، وقتی تمام شده نوعش هم باقی نیست. یعنی خود این کیف عرض میکنم، این یعنی دیگه چیزی نیست که بخواد مسافت برای متحرک دیگه قرار بگیره. ولی در اون عین، در حرکت عینی، شخص مسافت تموم شده ولی نوعش باقیه.
چطور نوعش باقیه؟ در حالی که اون طرفی که باقی، یک طرف نسبت باقی. مسئله این بود که آیا شما مسافت را در حرکت عینی چی میدانید؟ اگر مسافت را نسبت متحرک به مکان میدانید که ظاهرا همینه، میشه حرکت در عین، این متحرک ها میشه حرکت در، مسافت را اگر این میدانید، این نوع به شما باقی نیست، شخص شما باقی نیست، یه طرف نسبت باقی است که جا داره باشه، فقط یه طرف نسبت باقی، نه نوع باقی هست، نه فقط میتونه که جنس باقی، تو جنس در اونجا باقی هست، جنس دقیق میدن. اگر که مسافت را در حرکت این میفرمه، نه مسافت غیر از در واقع ما باقی حرکت هست، یعنی غیر از این، خب اون یه حرف دیگه نیست، بازوش بکنیم و واقعا این همین طوری هست. این واقعا ما اونجا دو چیز داریم، بله اونجا هم نوع عوض میشه، متعدد میشه، اونجا هم یعنی تفاوتی بگیم اون نیست هست.
مسافت رو ما در حرکت عینی عین نمیگیریم، مکان میگیریم.
دو تا بشون برده از بفرده یکیه، یعنی برده هم با فیل حرکت
ما فی الحرکت
هم مسافت هم هست، در حالی که ما فی الحرکت عینه،
تبدل در عینه، حرکت در عینه، یعنی تبدل برای عینه، ولی مسافت اون مکانه که مکان باقی میمونه. در این یکی هم مسافت کیفه که کیف باقی نمیمونه.
اینجا مسافت کیفه، چشم
باید
اونجا مسافت
این
باشه.
اگر مسافت رو شما در اونجا این بگیرید، مکان نگیرید، یعنی نسبت ها بگیرید، نسبت عوض میشه. نسبت که این شخص پیدا میکنه با نسبتی که اون شخص پیدا میکنه فرق میکنه. وقتی نسبت ها عوض میشه، وقتی این نسبتی که این متحرک تکرار تمام شد، دیگه کسی دیگه نمیتونه بیاد این نسبت رو تکرار کنه. پس حرکت قابل تکرار نیست، مسافت قابل تکرار نیست، همونطور که میفرمایید. ولی ما در حرکت عینی مسافت رو مکان قرار دادیم، وقت حرکت رو در مکان گرفتیم و حرکت در مکان رو گفتیم که عبارت است از تبدل نسبت به این مکان. حرکت در مکان شد تبدل نسبت به این مکان، حرکت در کیف شد تبدل نسبت به اون کیف. این حرکت در کیف شد. وقت کیف بعد از اینکه این نسبتاش تموم شد دیگه تکرار نمیشه، اما مکان بعد از اینکه اون نسبتها تموم شد باقی میمونه و قابل تکرار. اینطوری باید مشکل حل کنیم که ما حرکت در این رو درست تبدل اینها و نسبتها میگیریم، ولی مسافتش رو اون این قرار نمیدیم، مسافتش رو عبارت از مکان قرار میدیم. به این ترتیب اون وقت کلام ببینیست اینم درسته میاد. مدتی
میشه که حرکات دیگه غیر از حرکت دیگه اصلا چی دیگه مسافت که ما به ازای مسافت در حرکت دیگه قرار بگیره؟
بله، ما به ازای در باقی حرکت ها چیزی که مثل مسافت در حرکت اینی باشد ندارد. باقی حرکت ها چیزی که به منزله مسافت در حرکت اینی باشه ندارن، چون در اونها مسافتشون باقی نمیمونه، در حرکت اینی مسافت باقی مونه. پس این مسافت ها مثل این مسافت ها نیستند. چرا مسافت داری؟ منتها مسافتش با مسافت اونه فرق میکنه. نه، ما فی الحرکت با مسافت یکی همه جا. تو حرکت اینی هم ما فی الحرکت مکانه، مسافت هم مکانه. تو حرکت دیگه ما فی الحرکت کیفه، کمه و امثال زاله، که دیگه اینجا تعبیر به مسافت نمی کنیم. اگه تعبیر مسافت کنیم، مسافت باز با ما فی الحرکت یکی میشه. ما فی الحرکت غیر از اون حرکته، حرکت یعنی تبدل نسبت. ما فی الحرکت اون نسبت ها نیست، اون نسبت ها خود حرکت هست، تبدل اون نسبت ها خود حرکته. ما فی الحرکت عبارت هست از اون چیزی که به عبارت من یک طرف نسبت قرار میگیره. مثلا یک طرف نسبت متحرکه، یک طرف نسبت مکانه، یا در حرکت کیفی یک طرف نسبت کیفه. حرکت تبدل انواع در هر دو. مسافت یا مافی الحرکه عبارت از اون کیفه یا اون مکانه در هر در این دوتا. وقت کیف از تمام میشه، مکان تموم نمیشه. صفحه 92 بله الامر الذي صفحه 92 سطر 14 می فرمایید. بله الامر الذي هو المقصود وصول و فلرکه، این مسافت
فراتر از عیبه.
بله ما فیل حرکه رو بیان میکنه، امر الذی هو المقصود حصوله فیل حرکه.
خب اگر ما فیل حرکت خود این باشه مفرق این رو داره دیگه خصم کنه این و این رو، پس این غیر از مسافت یا ما فیل حرکت.
ولی این مطلب اخیه که هستی هم دیگه درست کرد، مطلب مشکل حل کرد. حالا من این عبارت که شما نشون میدید باز باید مطالعش کنم ببینم چی چیه. بله ولی اگه مطلب غیر از این بود و از این عبارتی که شما الان نشون دادید جور دیگه استفاده شد، من انشالله در جلسه باید تذکر میدم. نه مسافت رو عین نمیگیری، مسافت رو مکان میگیری، مسافت رو مکان میگیری، مسافت رو هم در حرکت کیفی کیف میگیری، ولی اون کیف تموم میشه، مکان تموم نمیشه. وقتی نسبت ها که تغییر میکنن، این تغییر نسبت ها میشه حرکت، که در این که در کیف، اونا که هیچی تموم میشن، اون حرکت و تدریجا میاد و تموم میشه، میمونه این مکان و اون کیف. در کیف وقتی که حرکت تموم میشه به اون نتیجه نهایی میرسیم، تقریبا میشه گفت کیف تموم میشه دیگه، این کیف تو با قابل تکرار نیست. اما در این در حرکت عینی اون مکان تموم نمیشه، مکان باقی میمونه برای اینکه مسافت شود برای دیگران. برای
شخص
همین شخص، ولی نه همین شخص مکان، هم همین شخص مکان، نه مکان به شرط این که فلانی توش تیه مسافت کرده باشه، اون که از بین میره. ولی این مکان بدون قیده، این که کسی درش تیه حرکت تیه مسافت کرده، اون باقی میمونه. بله مکان رو اگر مقید کنید به این که مسافت باشد برای متحرک خاص، این مکان با این قید بعد از این که متحرک خاص حرکت رو کرد از بین میره. اما ما مکان رو مقید به این قید نمی کنیم.
مکان
هم باشه،
مکان
هم
نسبت شخصی و متحرک با اون نه، اون مکان شما جاده رو مکان می
دیگه اشکال هم
از همین جاده
ناشه
شده،
جاده
که مکان نیست.
مکان حرکتی چرا؟ مکان هر شیعی اون بودیست که اشغال میکنه یا سطحیست که محیطه. خب این آیا عوض میشه یا نه؟ اگه این شی بیاد بیرون یکی دیگه به جاش، مکان میشه مال این دومی، همون مکان میشه مال دومی. اینطور نیست که مکان حرکت هم همینطوره، متحرک مکانش عوض میکنه، ولی اون مکانی که مسافت بود اون عوض نمیشه. متحرک مکانش عوض میکنه این حرکته، این که متحرک مکانش عوض میکنه این خودش عبارت اخرى حرکته، ولی اون مکانی که موجود است و متحرک دیگر میتواند روی او هم مکان عوض کند، اون که دیگر حرکت نیست، اونم مال شخص متحرک اول نیست، متحرک دوم میتونه ازش استفاده کنه.
به طور خالی مکان میگه این جاده بدون اینکه چیزی باشه نسبت داده بشه، یا یه چیزی باید باشه با این جاده.
حالا نگید اسمشو مکان نذارید، شما میگید تا متمکنی درش نباشه اسم مکان بهش گفته نمیشه، اسم مکان بهش نگید، هر چی اسم دلتون میخواد بذارید. در خارج یه چیزی هست، جاده ای هست، حالا اگر متمکنی و متحرکی توش آمد بهش میگیم مسافت، نه بعد نمیگیم اسم گذاری که مهم نیست، ولی بالاخره این جاده هست. وقتی این جاده هست اون اولی تهیش کرد، دومی هم میتونه تهیش کنه. بله این مکان اینطوری معنا نکنید، مکانو اینطور معنا نکنید که مکان عبارت است از این جاده به شرط اینکه فلان متحرک رو حرکت کنه، اینطوری معنا نکنید، مشروطش نکنید به شخص. مکان عبارت است از این جاده، حالا به قول شما اسم مکان روش نمیذاریم مگر متمکنی توش باشه، خب باشه اون حرفی نیست، شما اسم نذارید روش، ما اسم مکان روش نمیذاریم، هر چی هست بالاخره این در خارج چیزی هست، اسمشو مکان میذارید یا اینکه صبر میکنید متمکن پیش بیاد اسمشو مکان میذارید، اون مهم نیست. مهم اینه که یه چیز در خارج هست، اون چیزی که در خارج هست اون متحرک اول تهیش کرد، متحرک دوم تهیش میکنه. من گمان میکنم بی احتیاج به تکرار نداشته باشه، بحثم اینجا تموم میکنیم. حالا اگر چیزی علاوه بر این دو برتایه با مطالعه اون صفحه 92 سطح 14 بزنه مدرسی دیدم لازمه ترش کنم ترش میکنم. چی تغییر میکنه؟ مکان
تغییر میکنه.
می با تغییر وضع مسلما مکان عکسش شما دارید میفرمایید.
من نمیکنم، این قبول دارم که شی تغییر نمیکنه وضعش، مگر اینکه مکانش تغییر کنه. من نمیکنم که شی تغییر نمیکنه.
خب الان
قبول دارم.
بله.
که وضعش تغییر نمیکنه مگر اینکه مکانش تغییر کنه. پس اگر حرکت در وضعی هم حتی اگر بوده باشه مسلما مکانش مرتب باید تغییر کنه. حتی تو حرکت وضعی، حتی حرکت انتقالی شد، حتی حرکت وضعی شد. این تو حرکت وضعی که باشون سریع داری کرد. این نباید هم دروش.
یعنی اگر فرض کنید کسی در یک محلی محصوره که اون محل فرض کنید که کیف این آدم رو گرفته، حالا هوا باشه یا هر چیزی، این به چرخه تو اون هوا، تو اون هوا به چرخه، مکانش عوض میشه یا اینکه مکان اجزایش عوض میشه نه مکان خودش. حالا اینم که شما الان اشاره میکنید، ببینید شما دارید به حدود 200 صفحه قبل اشاره میکنید و من یادم نیست چی گفتم اونجا رو. باید نگاش کنم. نگاه کردم. اگر دیدم حق با شماست، حرف رو عوض میکنم. اگرم توضیح لازمی داشت، اونم عوض میکنم. حالا از این مطلب فعلا بگذاریم، وارد بحثمون بشیم. اون اگر لازم بود دو مرتبه در موردش حرفی زده بشه، من انشالله عرض میکنم. بله. مافیل حرکت چه مسافت الان هم دارم میگم، مافیل حرکت در این مسافت، یعنی مکانه، منطقه مکانی که ما بهش میگیم مسافت، و در حرکت های کیف و کم و اینا مافیل حرکت کیف و کم ببزه.
همه مشکل همه که مافیل حرکت تحصیل کردیم به مسافت، در جای دیگه هم میگیم در حرکت اینی مافیل حرکت اینه، در حرکت کیفی مافیل حرکت کیفه، در حرکت وضعی مافیل حرکت وضعه. موقع این چی هست وقتی معناش میکنیم؟ بگیم این عبارت هست از نسبت متمکن به مکان، اون جاده رو بهش این نمیگیم. این مافیل حرکت نشون مسافه، در حرکت اینه میگیم مافیل حرکت اینه. بعد وقتی میخوام تطبیق بکنیم
به این، من جواب شما را عرض کردم، الان شما دارید اشکال رو دوباره تکرار میکنید. من این دو سفری که بهم نشون دادید انشالله مطالعه میکنم، اگر دیدم که جواب درسته، جوابی که عرض کردم درسته، که همون جواب میگم. اگر این که درست نبود دیگه اون دوتایی که تقریبا مدرک شما به حساب میاد ازتون گرفته میشه، اگر درست نبود. حالا ببینیم چی میشه، فعلا از این بحث بگذاریم. چون دارید حواله میدید به گذشته و من گذشته یادم نیست، نمیتونم درست جواب بدم. باید گذشته رو دوباره مراجعه کنم ببینم که فرمای شما قابل تطبیق با حرفی قبل هست یا نیست. بحثی که ایشون در اینجا شروع میکنه اینه که ما گفتیم در وحدت حرکت وحدت سه چیز لازمه، یکی وحدت متحرک، یکی وحدت زمان، یکی وحدت مسافت، که البته وحدت مسافت رو گفتیم ذکر لازم نیست ذکر بکنیم، اگر شش هست هست ولی لازم نیست ذکر بکنیم چون با ذکر اون دوتا دیگر از ذکر این سومی بی‌نیاز میشیم. دو تا بحث دیگه باقی مونده، یکی این که آیا در وحدت حرکت وحدت محرک هم لازمه یا نه، دوم این که در وحدت حرکت وحدت مبدع و منتها هم لازمه یا نه. بحث در وحدت مبدع و منتها رو خود ابن سینا در یه صفحه دیگه مطرح میکنه، اما بحث در وحدت محرک رو همینجا که الان خوندیم شروع میکنه. ایشون میفهمد که وحدت محرک هم در وحدت حرکت لازمه، لذا اگر چند نفر جمع بشن و سنگی رو حرکت بدن ما باید معتقد بشیم که این چند نفر یک محرک هست، ولی چند تا آدم هست ولی یک محرک هست. دلیلش هم اینه که یک نفری نمیتونه حرکت بده، اینا چندتایی با هم دارن حرکت میدن، یا نمیتونه حرکت بده یا وقتی مشغولن هر پنجتاشون با هم دارن حرکت میدن یکیشون حرکت نداده، یکیشون به تنهایی حرکت نداده، حالا میتونسته یا نمیتونسته، الان که دارن با هم مشغول حرکت دادنن یکیشون حرکت نداده بلکه پنجتایشون حرکت دادن، پس این پنجتا رو یکی حساب میکنیم. بنابراین اگر حرکت یکیست محرک هم باید یکی باشد. به همین دلیل هم هست که عرض کردیم اگر چند نفر بیان یک شی رو حرکت بدن ما اون چند نفر رو اگر که چند نفرن ولی یک محرک حساب میکنیم. دلیلش هم همینه که اینا یکیشون حرکت نداده بلکه پنجتایشون با هم حرکت دادن. بله یه استثنایی داریم که در اون استثنا محرک متعدد میشه و در این حال حرکت واحده، اون استثنا وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 264 این بله وحدت محرک معلومه دیگه، پنج تا نیرو رو هم جمع میشه میشه یه نیرو، یه نیروی مرکب، این میشه واحد. بله دیگه، پنج نفر آدمند، پنج تا نیرو میارند، این پنج تا نیرو با هم ترکیب میشه، بر اساس ترکیب یه نیرو به حساب میاد، این یه نیروی باید میشه محرک. بله هر کدومشون علت ناقصن، پنج تایی که جمع میشن میشه علت تامه و علت تامه هم یکیه، پس محرک یکیه. و نزن و یای و یوزن و انهو یلزم و هازا کله ان یکون المحرک و واحدن بالعدد، لازمه این که متحرک یکی باشد، زمان حرکت یکی باشد، مسافت یکی باشد، تا در نتیجه حرکت یکی شود، لازمه این تمام این مطالب این است که محرک هم یکی باشد، تا یکی بالعدد یعنی واحد شخصی باشه. و ان العده یعنی و نزن یا یوزن، هر دوش نسخه داریم، هم نزن داریم هم یوزن داریم، و یوزن ان العده یعنی تعداد محرک ها اگر جمع شوند علا تحریک شیئن مجتمعا بخوان شیئ رو حرکت بدن، فان نماهیه که شیئن واحد، این عده به منزله یک محرکه، ولو چند نفرند یعنی به منزله یکی هن. این که میگه به منزله کاف میره میگه کشه این واحد، چون پنج تا نیرو در مثال ما، پنج تا نیرو از باب این که ادغام شدن و مرکب شدن شدن یکی، نه که واقعا یکی باشه، پس کشه این واحده نه واقعا شی واحد باشه. از تسیر الجمله محرکن واحدن، جمله یعنی مجموعه، مجموعه یه محرک میشن. چرا مجموعه رو یه محرک حساب میکنید؟ زیرا هیچ یک از اینها به تنهایی حرکت نداده. از لا واحدن منها، یعنی از این جمله هیچ یک از این جمله به تنهایی حرکت نداده، بلکه به قول خود شما به تنهایی جزء علته. وقتی همه با هم جمع میشن میشه یک علت. این لاکن نه و این امکن شروع به بیان اون استثناست. میفرماد که اگر ممکن باشد که محرکی متحرکی رو یا بفرمایید جسمی رو حرکت بدهد و قبل از اینکه حرکتش، حرکت دادنش تمام شود، یه محرکی دیگر کار رو ادامه بدهد، یا به محض انقطاع حرکت اول، نه قبل از تمام شدن حرکتش، بلکه به محض انقطاع بدون فاصله محرک دیگر جانشین محرک اول شود، به طوری که در زمان حرکت فتور و سستی و سکون فاصله نشود بین این دو حرکت، مسافت هم عوض نشه که مثلا قسمتی از مسافت عوض بشه، بلکه مسافت هم همون باشه، اینجا حرکت یکی به حساب میاد. با اینکه محرک دوتاست، توجه کنید، محرک اول کارو شروع کرده، قبل از اینکه تحریکش تمام شود محرک دوم جانشینش میشه، یا به محض انقطاع تحریکش محرک دوم میآید، نه که بعد از انقطاع، بعد از انقطاع کافی نیست، بعد از انقطاع اگه محرک دوم بیاد حرکت دومه، قبل از انقطاع یا حین الانقطاع بلا فاصله محرک دوم بیاد. در این صورت این محرک دوم همون حرکت اول رو داره ادامه میده، بنابراین حرکت از اول تا آخر یکی میشه اگرچه محرکش دوتا باشه. دوتا مثال برای این میزنن. یک مثال به آهنربا مثال میزنن، یک مثال هم به حرارت، به آتش. فرض کنید که آهنربایی آهنی رو گرفته داره میکشه، توی مسافت خاصی داره میبره، یه میخی مثلا، یه میخی به این آهنربا وصل شده، آهنربا داره به وسیله ما مثلا یا خودش داره کشیده میشه، این میخم به دنبال خودش میکشه، بعد یه آهنربای دیگر رو ما آماده گذاشتیم، اون آهنربای اول نیروش از دست داد، میخو بل کرد، تا میخ بل شد بلا فاصله آهنربای دوم رو چسبوندیم به میخ و ادامه دادیم. این حرکت میخ حرکت واحد به حساب میاد ولو محرکاش دوتاست. حالا چگونه میشود که آهنربا طبیعتش رو از دست بده؟ ابن سینا میگه اگر توهم کنیم و تصور کنیم که آهنربا خاصیتش رو از دست بدهد، این مثالی که ما میزنیم درست میشه، ولی ظاهران میتونیم فرض کنیم جایی رو که آهنربا اون خاصیتش رو دست بده، و اونی که آهنربای مصنوعی درست کنیم بر اثر اون مغناطیسی که ما در بر اثر اون الکتریسیتی که در این آهن ایجاد میکنیم یک آهنربای مصنوعی درست کنیم. این ممکنه اثرش تا یه مدتی باشه، بعد اثرش رها بشه. اونه که ذاتن آهنربان، ابن سینا درست میگه، اونا بعیده که طبیعتشون از دست بدن و از آهنربایی بیفتن. ولی فرض کنید که حالا این پلاستیکیست، کشیدیمش به پتو، یه حالت آهنربایی پیدا شده، یه حالت جذب کردن پیدا شده، به وسیله اون نخی رو میکشیم این بر اون بر، بعد این تموم میشه دیگه، حالت اون حالت آهنرباییش، حالت ربایشش تموم میشه، بعد یه پلاستیک دیگر هم آماده کردیم، اونم کشیدیم به پتو مثلا، الکتریسیته پیدا کرده، حالت جذب پیدا کرده، تا اون پلاستیک اول رها میکنه این شی رو، این نخ رو، ما پلاستیک دوم میکسونیم ادامه میدیم. که در این صورت فرضی که ابن سینا کرده فرض درستی هم میشه. خودش زمانی که ایشون این کتاب می‌نویسه احتمالاً این روش نبوده، لذا با لو امکانایی میاره، میگه اگر فرض کنیم که آهن ربا طبیعتش از دست بده، این آهن ربای دیگر رو میاریم. ولی با بیانی که الان عرض شد معلوم میشه که میشه آهن ربای موقت آهن ربا باشه و بعد اون شیء رو رها کنه، در حین رها کردن ما به وسیله آهن ربای دیگه اون شیء رو، اون میخ رو بکشیم ببریم. خب این حرکت یکیست در حالی که محرک دوتاست. مثال دوم میزنه. مثال دومش اینه که آتشی رو گذاشتیم زیر آبی گرم شد، آب گرم شد، بعد این آتش رو برمیداریم یه آتش دیگه زیرش میزنیم، صبر نمی کنیم تا اون آب خنک بشه. اون آب حرکت کیفی کرد، حرکت کیفی کرد، در حرارت حرکت کرد و به یه جا رسید، اما کامل نشد، به اون نقطه‌ای که ما میخواستیم نرسید، نقطه مثلا جوش نرسید. ما آتش رو از زیرش کشیدیم، دوباره آتش دیگه گذاشتیم و صبر کردیم تا آب به همون نقطه‌ای که می‌خواستیم رسید، حرارتش به اون درجه که می‌خواستیم رسید. این سر تا سر یک حرکت شد. چرا؟ چون مبدأش آب سرد بود، منتهاش آب جوش بود، این وسط آب جوش نیامده بود، پس حرکت تمام نشده بود. چون حرکت تمام نشده بود و ما محرک رو عوض کردیم، پس این حرکت از اول تا آخرش یکی به حساب میاد و محرکش دوتا. اگر غرض ما از اول این بود که این آب به اون نقطه‌ای برسد که آتش اول رسوندش، این دیگه حرکت تمامه، یه حرکت بوده تموم شده. محرک بعدی میاد، حرکت بعدی رو از نقطه فلان تا نقطه بعدی تا نقطه فلان شروع میکنه. اما ما از اول تصمیممون بر این بود که از نقطه 0 تا 100 برسونیمش. مثلا این محرک اول تا 40 رسوندش، محرک دوم آمدش تا 100 رسوندش. این سر تا سر میشه حرکت 0 تا 100. این حرکت یک حرکته در حالی که محرکش دوتاست. این دوتا مثالشون میزنه. در چنین جایی میگه که در وحدت حرکت وحدت محرک دیگه لازم نیست. پس به طور کلی گفتیم در وحدت حرکت وحدت محرک لازمه، این مورد استثنا کردیم. در این برای این مورد هم دو مثال زدیم. همین بله
علت ناقص رو در طول هم می‌بینیم.
یعنی شما می‌فرمایید که وقتی این دوتا محرک با همدیگه سنگو حرکت دادن، هر کدوم میشن علت ناقصه بر حرکت، دوتایی که در عرض همان میشن علت تامه. حالا چه عیب داره که این آتش هم که یکی در طول دیگری است، مثل همون دوتا محرک عرضی حسابش میکنیم، هر یک رو جزء علت بگیریم و مجموعه رو یک علت حساب کنیم، مجموعه رو یک علت حساب کنیم. شما اینطور میفرمایید و در چنین حالتی محرک هم میشه یکی، همونطور که در اون فرضی که محرک های عرضی داشتن حرکت میدادن شما همه رو با هم یکی حساب کردید، حالا که محرک طولی داره حرکت میده شما هر دو محرک رو یکی حساب کنید. این فرمایش شماست. آیا میتوانیم بر محرک های طولی جزء العله اطلاق کنیم؟ نمیتونیم اطلاق کنیم. جزء العله مقتضیه، شرط عدم المانعی، این ستا با همه در عرض هم کار میکنه و الا شما باید همه جا این حرف رو بزنید در حالی که در خیلی جا این حرف رو نمیگید. مثلا فرض کنید که در نفس طفل شما میگید ابتدا نفس مادر کارها رو انجام میده، بعدن که نفس طفل به درجه بالا رسید خودش کارها رو انجام میده. آیا میتونید بگین در اینجا فاعل یکیست به دلیل اینکه در طول همند؟ نمیتونید بگید اون یه علت ناقصه، این یه علت ناقصه، بلکه اون در زمانی که عمل میکرد علت تامه بود، اینم در زمانی که عمل میکنه علت تامه است، هر دو در طول همند. در بحث حرارت هم همینه. در بحث حرارت یا در بحث آهن ربا که خیلی راحت تره، اون آهن ربای اول علت تامه بود برای کشش، احتیاجی به هیچی نداشت. آهن ربای دوم هم علت تامه است برای کشش بعدی، اونم احتیاجی به هیچی نداره. اینطور نیست که دو تا علت ناقصه باشه کنار هم بذارید و یه علت تامه درست کنید، بلکه هر کدوم در وقتی که داشته تاثیر می‌ذاشته علت تامه بوده. اون آتش اول در وقتی تحسین رشته علت تامه بوده برای ایجاد حرارت، منتها حرارت از یک تا چهل. اما اون آتش دوم علت تامه بوده برای حرارت، منتها حرارت از 41 تا 100. هر دوشون علت تامه بودن، نه اینکه دو تا علت ناقصه باشه دو تا رو علت تامه کنید. بله شما یک کار میتونید بکنید، اونم در اعتبارتون، در اعتبار بگید من 1 تا 100 رو، حرارت 1 تا 100 رو حساب میکنم، این دو تا علت داشته، هر کدوم جزی از کار که انجام دادن، پس دو تایی با هم کل کار رو انجام دادن. این توجه تو ذهن شما این داره انجام میشه، تو ذهن شما این دو تا رو دارید مرکب میکنید، اون کار 1 تا 100 رو به هر دو با هم نسبت میدید. یا میگید من میخواستم این آهن رو از اینجا تا اون نقطه بکشم، نصفش آهن ربای اول کشید، نصفش آهن ربای دوم کشید. درست آهن ربای اول اون نصف رو علت تامه بود، آهن ربای دوم برای نصف علت تامه بود، ولی برای کل این مجموعه علت تامه شدن. اینم درست منتها تو ذهن شما داره انجام میگیره، نه در خارج. در ذهنتون این دوتا رو هر کدوم جزء علت حساب شدید، اون یه تصویر دیگری است و اشکالی هم نداره، ولی این با بحث ما فرق میکنه. بحث ما اینه که دوتا علت در خارج دارن تاثیرگذاری میکنن، پس این دوتا علت در طول هم رو باید دوتا بگیرید، در حالی که حرکتشون یکی است. بله در فرض ما معلول حرکت متحرک هست، نه حرکت متحرک از این نقطه تا اون نقطه که مجموع حرکتش رو حساب کنید، اون معلول نیست. معلول حرکت متحرکه، این رو یک علت به عهده دارد، بعدش هم یک علت دیگه به عهده دارد. این دوتا علت هر دو یک حرکت رو دارن ایجاد میکنن، یک حرکتی که البته قطع قطعش کنید نه، خودشون برام میگه قطع قطع کنید، قسمتش رو اون داره انجام میده، قسمتش این داره انجام میده. ولی وقتی قطع قطع نکنید، یک حرکت مستمر حسابش کنید، این یه حرکت مستمر رو میبینید که دوتا محرک داره انجام میده. لکنه این امکن ان یکون شیئون یحرک، اگر ممکن باشد، این این امکنی که میگه به خاطر این که هم در مثال آهن ربا اون فرض رو باید مطرح کنه، هم در مثال آتش بالاخره باید چنان این محرک رو عوض کنیم که هیچ فاصله زمانی اتفاق نیفته و مسافتی هم خالی از این دوتا محرک حرکت انجام نگیره. لذا این خود مشکله، لذا میگه این امکن. بله بله طرف نسبت عوض میشه، حرکت چی؟ حرکت نسبت نیست، حرکت یک طرف نسبته، محرک هم یک طرفه. اون معلول این علته، اون معلول این علته. ببینید حرکت چه، این خود حرکت شما یک طرف حساب کنید، محرک رو یک طرف حساب کنید، این دو طرف نسبت عوض نمیشه، یک طرف نسبت عوض میکنیم بلافاصله جاش میذاریم. اصلا بحث ما در همین شما دارید میگید و ما اینو داریم، همین رو داریم بحث میکنیم، شما دارید همین رو بر علیه خودش به کار میگیرید. لکنه این امکنن یکون شیئون یحرک، اگر ممکن باشه شیئی حرکت بده، و قبل از این که قطع شود تحریکش، یا در هنگام انقطاع تحریک بدون فاصله، تقع هناکه، هناکنی در اون جایی که اون تحریک داشته انجام می گرفته، مناسبتی برای جسم متحرک با محرک دیگر پدید آید. یعنی الان این جسم متحرک با اون محرک اول مناسبت داشته، مناسبت این نسبت، حالا این جسم متحرک با یه محرک دیگری مناسبت پیدا کنه، در اختیار یه محرک دیگه قرار بگیره. این جواب این امکن هنوز نیمده ها، حالا وقتی رسید عرض میکنم کجاست. اما الان بگم سه خط بعد، فبلهری ان یکون هذا المتحرک واحدا به حرکت واحده، این جوابش، جواب اینه که کما یتخلص حدید مثلا من تأثیر مغناطیس، چنان که فرض کنید که آهنی از تأثیر مغناطیس خلاص شود. کی خلاص میشه؟ لو توهمناه، ضمیر توهمناه برمیگرده به مغناطیس، ضمیر استحاله برمیگرده به مغناطیس، ضمیر غیر طبیعتی هم برمیگرده به مغناطیس. اگر تصور کنیم این مغناطیس را که متحول شود الى غیر طبیعتش دفعتن غیر تحوله، استحاله این متحول بشه. اگر فرض کنیم مغناطیسی را که دفعتن به غیر طبیعتش متحول شد، یعنی حالت مغناطیسی رو رها کرد، شد یه آهن معمولی، شد یه فلز معمولی، در چنین حالتی حدید از تأثیر مغناطیس خلاص میشه. اون آهنی که این مغناطیس داشته میکشیدتش دیگه جذب این مغناطیس نمیشه. و حصل الحدیدو حیث و ینجذب الى مغناطیس آخر. حدید در اون هنگامی که جذب میشد در اختیار مغناطیس دیگر قرار گرفت. حیث و ینجذب، ببینم حیثوس یا هینم میتونیم، در بعضی نسخ شد هین باشه. نه حیثوس. و حصل الحدید حیث و ینجذب، یعنی اون جایی که داشت جذب میشد، همون جایی که داشت جذب میشد تو همون مسافت، حصل الحدید الی مغناطیس آخر، در اختیار مغناطیس دیگر قرار داده شد. ولم یکن بین تعطیل اون اولی، تعطل یعنی تمام شدن اون مغناطیس اول، بی اثر شدن مغناطیس اول، و ابتداء تأثیر ثانی، شروع تأثیر اون مغناطیس دوم، لم یکن بین این دوتا زمانون، زمانون اسم لم یکنه، لم یکن بین این دوتا زمان، یعنی فاصله نشد، بلکه واتصل از زمان همچنین ول مسافت، هم زمان متصل شد هم مسافت متصل شد. ولی اگه مسافت هم متصل نباشه، در یه مسافت دیگه ببریم این تحریک رو ادامه بدیم، بازم حرکت عوض میشه، یک حرکت نیست، دو حرکته. مسافت هم باید در پی مسافت قبلی باشد، زمان هم همینطور. در چنین حالتی فبالحریه ان یکون هذا المتحرک واحدا به حرکت واحده، این متحرک میشود متحرک واحدی که با یک حرکت متحرک شده. نه ذاتش، نمیگیم هذا المتحرک واحده، یعنی ذاتش واحده، ذاتش که واحده است، متحرک بودنش هم واحده، یعنی به یک حرکت متحرکه. توجه میکنید چی میخوام عرض کنم؟ میگه هذا المتحرک، این متحرکی که این متحرک به عنوان متحرک بودن یکیست، یعنی حرکتش هم یکیست، چون ممکنه یه شی دو تا حرکت برش وارد بشه. این به عنوان جامع متحرک هست، ولی دو تا متحرکه در واقع، یک ذاتی که دو تا حرکت گرفته، دو تا متحرک شده. اما در اینجا نه، متحرکش هم یکیست، حرکت هم یکیست. و کذالک لو سخن ما اون به نار تلحقه، اگر جمع شود آبی به وسیله ناری که ملحق به این آب میشه، ملحق میشه یعنی آرز میشه، حرارتی آرز میشه یا ناری آرز میشه، حالا آرز شدن به این صورت باشه که زیر این آب باشه، هر جا باشه، اگر آبی به ناری گرم شود عقیب نار دیگر، من غیر وقوع فتورن، بدون این که سستی و فاصله بین این دوتا آب بیفته، حتی بلغ حد من السخونه، این دو تا مسخن پشت سر هم بیان تا آب به یه درجه از سخونت برسه، مثلا پس اون به درجه 100 برسه. فبالهری ان لا تکون هذه الحركه متکثره بل واحد بل تکون واحدتن، سزاوار اینه که این حرکت را متکثر نگیریم بلکه واحد بگیریم. الا على جهت المقایسه، این توضیح داره، خود ایشون هم توضیح میده اول تقریبا اول بحثه که میتونیم على جهت المقایسه این حرکت رو متعدد کنیم. واقعا حرکت یکی شد ولی على جهت المقایسه میتونیم متعددش کنیم. چجوری على جهت المقایسه متعددش میکنیم؟ ان شاء الله در جلسه آینده.